أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. بله دیگه، انسان از اصل آمده باید به اصل برگرده، به وطن اصلیش برگرده. این حب الوطن زمینی که نیست. خب به وطن زمینی دستور ظاهری است که همه باید احترام بذارن. انسان از جایی که آمده باید به شهر خودش برگرده. از سید شهدا فرمود شما بالاخره وطنتون رو دوست داشته باشید، هر جایی که هستید باید به همونجا برگردید. من کان بازلن فی نام حجته و موطنن، موطنن یعنی موطنن علی لقاء الله نفسه و فلیفر. شما شهر خودتون رو گم کردید، شما باید توطین کنید، وطن شناس باشید، وطنی باشید، به کشورتون علاقمند باشید. کشورتون لقاء الله، مگر از اونجا نیامدید؟ به مبتلن علا لقاء الله نفسه و فلیره مهنا. شما که زمینی نیست که، مگر نفخت و فیه من روحی نیامده؟ مگر از اونجا نیامدید؟ خب اونجا برای کردید دیگه. خب فرمود به نهول تنزیل و رب العالمی. در صدر این سوره مبارکه دو تا عنوان مطرح فرمود که این دو تا عنوان به منزله متن است و بقیه آیات این سوره به منزله شرح این دو متن. متن اول این است که تلک آیات و کتاب المبین، این وحی است، کتاب الهی است. دوم سیره و سنت وجود مبارک پیغمبر که فرمود لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین. قسمت دوم را در طی قصص هفتگانه تبیین کرد. همون جریان نوح این طور است، هود این طور است، صالح این طور است، ابراهیم این طور است، موسی این طور است، لوط این طور است، شعیب این طور است. این قصص هفتگانه را در تبیین لعلک باخ و نفسک لا یکون مؤمنین فرمود که شما باید صابر باشید، بردبار باشید، استقامت داشته باشید، اندوهگین نباشید، قصه نخورید، هم‌حوصله نباشید. اینا برای اینکه انبیای قبل از شما بودن، بعضی ها 900 سال، بعضی کمتر، این مشکلات تحمل کردن و راه را ادامه دادن. با گذشت اون قصص هفتگانه، این بخش دوم که لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین گذشت. فرمود انبیا در عالم فراوان بودن. ما بخش از اونها رو گفتیم، منهم من قصصنا علیک، منهم من لم نحسس علیک. برای اینکه ما اگر از خاور دور یا باختر دور نقل می کردیم، شما که دسترسی نداشتید. اون وقتی که این آیات نازل شده بود دسترسی نبود. الان که دسترسی هست، اونا از بین رفتند و خاک شدند، سودی ندارد. اگر می فرمود به این که ما چند هزار سال قبل در خاور دور یا باختر دور یا امتی رو داشتیم، الان که راه برای تحقیق نیست، بنابراین نه برای سابقین اثر داشت نه برای لاحقین سودمند بود. این قصه ها رو فرمود ما نگفتیم. بله دیگه، همیشه حرف همیشگی هم زده. دسترسی هست برای چی؟ برای آثار باستانی. اگر الان میفهمود به این که 10,000 سال قبل یه قومی بودند و پیغمبری بودند و فاک شدند، بعد بفرمود فسیر و فرعرضه فندور و کهفتانا، این فقط به درد باستان شناسی میخورد. پس نه اون وقت از هر داشت نه الان، منتها اصل کلی را بیان کرده که جهید جایی نیست که اندیشه باشد و وحی نباشد. برای اینکه اگر یه اندیشمندی هست یعنی انسانی هست، راهنما بخواد دیگر. انسان اندیشش و عقلش چراغ خوبی است. خب چراغ بدون صراط مشکل حل نمی کند که. شما حالا یه آفتابی هم در دستتون باشد، وقتی راه نباشه کجا رو بخواه ببینی؟ عقل ذره در مهندسی دین سهمی ندارد. ذره یعنی ذره. نه موضوع رو آفریده، نه محمول رو آفریده، نه رابطه موضوع رو محمول میشناسد. عقل که دین ساز نیست، قانون گذار نیست. عقل یه چراغ خوبی است. راه را انبیا نشون میدن، موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، رابطه انسان با جهان را خدا آفرید، رابطه جهان بعضها به بعض را خدا آفرید. او با دین تعیین کند. ذره ای از ذرات دین به دست عقل نیست. عقل یه چراغ خوبی است، نه عقل قانون گذار. عقل یه قانون شناس خوبی است. خب حالا قانون شناس، چراغ خوب، سراج منیر، اگر راه نباشد و کجا را ببینه؟ بنابراین تا اندیشه هست، تا فکر هست، وحی هست. این اصل کلی. ممکن نیست یه جای بشر زندگی کند و وحی الهی نباشد. یه ممکن نیست. تو کرات دیگر هم همینطوره. اگر یک منظومی، یه سیاری کشف بشود و بعد معلوم بشود که درش یک اندیشمندی زندگی میکند، یقینا پیغمبر دارد. این اصل کلی. بعد تمودی مقدار گفتیم، بی مقدار نگفتیم. اون وقتی که اینا بودن، شما دسترسی نداشتید تا ما بگیم سیرو فر ارزه فندرو کیف کان کذا و کذا. الان که دسترسی دارید اونا خاک شدن. شما که آثار باستانی نمیشناسید که ببینید که چند هزار سال قبل کی اینجا بود که. بنابراین منهم من قصصنا علیک، منهم من لم نقصص علیک. این مال جریان وجود مبارک پیغمبر که فرمود لعلک باخ و نفسه که الله یکون مؤمنی، که این فصل دوم بود با قصص هفتگانه گذشت. ممکن است بعضی از مباحث تأییدی هم بیاید. اما فصل اول که مربوط به قرآن است و وحیانی بودن قرآن است، که تلک آیات الکتاب المبین، از این بخش رو میشه که فرمود انه لتنزیل رب العالمین. همون الفاظش مال خدا، معانیش مال خدا، ارسالش مال خدا، آورندگان مأموران الهی. قلب مطهر پیغمبر فقط تحویل گیرنده است. از اون به بعد استخراجش، استنباطش، ارجاع آیات به آیاتش، تطبیق اصول بر فروع، اندراج فروع تحت اصول، همه اینها با علم فراوان وجود مبارک پیغمبر است. یعنی که اون اولی مبین است، اولی مفسر است. استنباط اصول کلی در اختیار اوست، تطبیق اصول بر فروع در اختیار اوست، اندراج فروع تحت اصول در اختیار اوست. این دریای علم را ذات اقدس را از این اقیانوس به پیغمبر داد. فرمود الفاظش مال منه، حروفش مال منه، معناش مال منه، تو فقط گیرنده خوبی. از اون به بعد دریای مواج و اقیانوس متلاطمی. این حرفا مال ماست. بعد سرس در بحث دیروز گذشت، یعنی خواه قرآن، خواه حدیث قدسی، خواه احکام، اما کیفیت تبیینش، کیفیت اندراج مصادق تحت قوانین کلی، کیفیت تطبیق قوانین کلی بر این تفسیر است و تعلیم است و کار استاد است و این کار توست. لتبین للناس ما نزل الیه. اما قوانین و احکام در سه بخش، این در سه بخش، یعنی قرآن، حدیث قدسی، روایات، اینا کلا مال خداست. اما گفتن و تبیین کردن و تطبیق کلی بر جزئی و اندراج جزئی تحت کلی که تدریس، تدریس این تدریس، تدریس است مال توست. و این جوشندن میخواد که انسان جزئیات رو تحت کلی مندرج کنه، در اندراج جزئی تحت کلی خطا نکنه، در تطبیق کلی بر جزئیات خطا نکنه، این اقیانوس مواج علم اهل بیت است. خب فهمید اینا مال توست. الفاظ را تو سوره مبارکه القیامه گذشت که فرمود اینا ما میخونیم، تو صبر بکن بعد از قرائت ما بخون. آیه 17 به بعد سوره القیامه این بود: ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد تو یاد میگیری و برای دیگران تبیین میکنی. فرمود تلک آیات الله نسلوها علیک. این تو نیست معاذالله ما معانی رو به تو بدیم، الفاظ در اختیار تو باشه، که اون میشه روایات دیگه، قرآن نیست دیگه، معجزه نیست. پس این تنزیل است، منتها به صورت آویختن است نه انداختن. و اگر کسی بنا شد که قرآن را با قرآن تفسیر کند، در بخشای گوناگون باید همراه باشد. این تو بحثای قبلم داشتیم که از کتاب جناب طبری که از او عنوان امام المفسرین یاد می کنند تا نوشته المنار، تمام این تفسیرهاش را می‌بینید، هر کدام از اینها به نوبه خود دارن قرآن یفسر و بعضه و بعضا. این حرف هم در تفسیر طبری هست که از قدیمترین تفسیرهای رایج است، و هم در المنار که جز متأخرین است. تا اونجا که ما دیدیم همه ای رو گفتن، اما برخی ها فقط در برخی از محدوده عربی مبین ارجاعاتی دادن، هم در حد ضعیف. هرگز با علی حکیم رابطه نداشتن، علی حکیم ها را به هم مرتبط کنن مقدورشون نبود، علی حکیم را بر عربی مبین منطبق کنن مقدورشون نبود. این کارها فقط از یه فهلی مثل علامه طباطبایی ساخته است. فقط از قدما در این زمینه مطالب کمی به ما رسیده است. ما مثل کسی که میخوام میدان جنگ بریم به اسلحه نداریم. اینو در تلیعه رسالت المعادشون گفتن، اما بالاخره تا اونجا که ممکن بود موفق شدن. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. انسان تا علی حکیم را ندونه عربی مبین را همجوری ترجمه میکنه، ولو در یک آیه 10 صفحه چیز بنویسه، این ترجمه است. اما وقتی علی حکیم پشتبانه عربی مبین بود، اومد این میشه تفسیر، اومد علی حکیم ها را به هم مرتبط میکنه، عربی مبین ها را به هم مرتبط میکنه، علی حکیم ها را بر عربی مبین منطبق میکنه، عربی مبین را تحت علی حکیم مندرج میکنه، این میشه المیزان. فرمود به اینکه این تنزیل رب العالمین است، از جای دورم آمده، مایی را آویختیم نه انداختیم، یه طرفشم به دست ماست که احد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی. بعد فرمود به اینکه ما مستقیما این تناب را انداختیم در قلب مطهر تو. کی آورده این تناب را؟ جبرئیل آورده. اما تو به همراه تنابی، نه اینکه اونجا که جبرئیل آورده فقط تو درک میکنی، تو همین تناب را گرفتی، بالا آمدی، بالا آمدی تا اونجا که دست من است نزدیک شدی، اونجا که در دست و در دسترس جبرئیل نبود تو آمدی. برای اینکه جبرئیل گفت لو دلو تو انمالتن لح درق، چون احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است به اون حدیث سقلی. بنابراین این نشل تلق القرآن من لدن، که این میشه علم لدنی. علم لدنی یعنی علم لدنی، یعنی اونجا که بین خالق و مخلوق هیچ کسی فاسده نیست، وگر نمیشه این نه لدن. لدن یعنی سرچشمه، یعنی اونجا که بین عبد و معبود هیچ بیگانی واسده نیست. و اونجا این را تو تلقی میکنی، ما بهت میگیم. اینی که مرحوم کلانی نقل کرده از وجود مبارک امام سعود سلام الله علیه، که وجود مبارک پیغمبر در تمام مدت عمر با احدی به اندازه عمق فکر خود حرف نزد، رو همین جهت بود که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم العباده بکنه عقله قطو. منتهی اهل بیت علیهم السلام چون نور واحدن با پیغمبر، هرچی می فرمود اینا ادراک می کردن. غرض این است که اونجایی که علی حکیم است اونجا رو جبرئیل هم نیاورده، اونجا رو مستقیما ذات اقدس را به قلب مطهر پیغمبر القا کرده تا این عربی مبین. فرمود این کتاب خودش معجزه است برای تحدی مکرری که ما کردیم از کل قرآن، از 10 سوره، از 1 سوره اینا عاجز شدن. این یک. ثانیاً اخبار غیبی رو ما در اینجا آوردیم. اون درس خونده ها اخبار غیبی ندارن چرا صد وجود مبارک پیغمبر. این دو. سوم این است که علما و دانشمندان اهل کتاب که اینا ایمان آوردن همش رو میدونن. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. خب اینایی که ایمان آوردن، این یهودی‌ها که ایمان آوردن، این مسیحی‌ها که ایمان آوردن کم نبودن که. اینا همه‌شون می‌دونن که این حرفا تو تورات بود، تو انجیل بود. در سوره مبارکه اعراف فرمود ما این حرفا رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم. تورات شناسا می‌دونن، انجیل شناسا می‌دونن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. برخی از احکام فقهی که اسلام گفته بود روز بارگه پیغمبر فرمودن تو تورات بود، وقتی چاپ که نبود که، کتاب در دسترس همه نبود که. برخی از عالمان یهود رو پنهان کرده بودن. آیه نازل شد که فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب چرا این تورات ها رو تو خوناتون قایم کردی؟ در بیارید ببینید همین که ما میگیم هست یا نیست. شما اگر اهل توراتید خب نشون بدید دیگر. شما که تو خوناتون قایم کردی رو فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب یه کسی که امیست از گذشته خبر میده، از چند هزار سال قبل خبر میده، خبرهایی که تو کتابهای شما هست. پس عالمان یهود و مسیحی که منصف بودند و ایمان آوردند اینا شهادت میدن. پس اخبار غیب از یک سو، وجود مطالب در تورات و انجیل از سوی دیگر، گواهی علمای یهود از سوی دیگر، خود معجز بودن قرآن کریم از سوی دیگر، اینا کافی است نشون میداد که این تنزیل و رب العالمین است. لذا در صدر این سوره که فرمود تلک آیات الکتاب المبین، با این بیانات اون متن شرح می شود. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک. خب برای اینکه چیکار بکنی؟ برای اینکه جامعه رو هدایت بکنی. بهترین راه هدایت هم انذار است، چون مسئله قیامت است که مسئولیت را به همراه می آورد. لتکون من المنذرین. این کتاب به لسان عربی مبین آمده، یعنی اینا هیچ بهانه‌ای ندارن. معجزه هست و قابل فهمم هست و شفافم هست، هیچ پیچیدگی درش نداره. خب و انه لفی زبور الاولین. زبور جمع زبور است، زبور یعنی کتاب. در کتاب‌های انبیا گذشته است، گذشته از اینکه زیادی از علمای بنی اسرائیل، علمای یهود، علمای مسیحی که اسلام را پذیرفتن، اینا هم گواهی میدن که این حرفا تو کتابهای آسمانی گذشته است. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. کتابت علما به واو نظیر کتابت صلات و زکات است که با واو نوشته میشه. بعد فرمود اینا به قدر خشنن که ما همه بهانه ها را دست اینا گرفتیم. اگر همین کتاب را به زبان دیگر نازل می کردیم، اینا بهانه می آوردن که این که عجمی است، این که عربی نیست، ما این را نمی فهمیم. اما این بهانه هم از دست اینا گرفتیم. اینا کاملا می فهمند، به زبان اینا عرف زدیم. ما که از اینا اون علی حکیم را نخواستیم، ما از اینا همین عربی مبین را خواستیم که شرک باطل است، ظلم باطل است، انحراف باطل است، کذب باطل است، همینا باطل است، دین حق است، پذیرش توحید حق است، عبادت حق است، رعایت حقوق دیگران حق است، اینا را خواستیم. اگر ما این کتاب را بر یک انسان غیر عرب نازل می کردیم که قهرن غیر عربی بود، اینا می گفتن ما نمی فهمیدیم، یه بهانه می آوردن، در حالی که این بهانه نیست. برای اینکه الان برای ما فارسی زبون ها که قرآن نور است و فارسی نیست، خب میفهمیم، به ما فهموندن و ایمان میاریم. جهانیست دیگه. اگه یک کتابی جهانی بود مطلبش با جهانی باشد نه زبانش، منتها به زبان جهانیان با سخن بگوید و اون فطرت است نه واژه. عمده اون زبان فطرت است، فرهنگ فطرت است، فرهنگ قلبی است نه زبان. زبان بالاخره یا تازی یا فارسی. فرمود به این که ما با زبان فطرت سخن گفتیم، منتحال فطرت و دستگاه و ساختار انسان را ما شرح بدیم و کسی هم آمده این ساختار را ویران کرده اونم به شما بگیم، ما الان دوتا کار رو باید بکنیم. این دوتا کار قبلی رو تمام بکنیم تا اون دوتا کار بعدی رو شروع بکنیم. کار قبلی اولی این بود که ما به لسان عربی مبین معارف را آوردیم. به شما هیچ بهانه‌ای ندارید. اگر همین کتاب را برای پیغمبر غیر عرب اعجم نازل میکردیم به زبان عربی مبین نبود، به زبان عجمی بود، شما بهانه می آوردید، در حالی که بهانه نیست. برای اینکه ما برای مسیحی‌ها و یهودی‌ها عبری و سریانی حرف می‌زنن، همین قرآن را حجت بالغ قرار دیم، خیلی هم ایمان آوردن. منتها شما در اثر لجبازی‌هاتون بهانه بیجا دارید. اگر ما ای را برای پیغمبر غیر عرب نازل می‌کردیم، یک به زبان غیر عربی نازل می کردیم، دو شما بهانه بیجا می آوردید، سه در سوره مبارکه فصلت این مضمون هست، آیه 44 سوره فصلت اینه: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو. اعجمی و عربی یعنی آیا عربی و عجمی همتای همان؟ ما عربی میفهمیم، این که عجمی است. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. فبود اگه ما غیر عربی می آوردیم اینا بهانه داشتن، در حالی که هیچ حجیتی ندارن، برای که ما با زبان فطرت حرف زدیم. ما بگیم جور نکنید، این که فارسی و تازی ندارد که میگه موحد بهانه زندگی کنید، او را عبادت کنید، شما را آفریده، جهان را آفریده، این دیگه تازی و فارسی ندارد که، این که عبری و سری ندارد که. ما با زبان فطرت سخن گفتیم، به این زبان فطرت دلپذیر است، به شما باید میپذیرفتید، ولی ما در اثر لجوج بودن شما این بهانه را از دست شما گرفتیم، به زبان عربی مبین سخن گفتیم. خب پس این دوتا کار شده، یعنی قرآن به زبان عربی هست، فرهنگش هم به زبان فطرت هست، این دو کاری کرد. حالا اون بیگانه آمده هم زبان فطرت را گرفت، هم این عربی مبین را در اثر اداره اون زبان فطرت بیگانه نشون داد. اساس کار این است که ما این مهندسی انسان، ذهنیت و ساختار شما رو خوب تشریح بکنیم که شما رو خدا چی رو آفرید، بعد بگیم با زبان شما حرف زدیم. حالا ما شما رو که بدون سرمایه خلق نکردیم که، ما شما رو با سرمایه اولیه خلق کردیم. یک این حرف های ما هم هماهنگ با زبان فطرت شماست. دو به شما گفتیم سرمایه را دادیم، کالا را میدیم، با این تجارت کنید. هل اذلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این سه، یه عده جرجون تجارتن لن تبور. چار، یه عده متاسفانه فما را به تجارت. هم پنج، ما شما را با سرمایه خلق کردیم. سرمایه هم این است که قانون به شما دادیم، قانون شناسی به شما دادیم، چراغ دادیم که قانون بشناسد، دستگاه تقنین شما را، فقاهت شما را راه اندازی کردیم. یک دستگاه اجرایی هم به شما دادیم. دو دستگاه قضایی هم به شما دادیم که بین اون قانون و این اجرا تطبیق کند، که اگر یه وقتی کم بود یا زیاد بود جلوی شما را بگیرسه. خب یک کشور وقتی موفق است که قانون خوب داشته باشه، یک مجری خوب داشته باشه، دو داور خوبی هم داشته باشه، سه که بین اجرا و قانون توازن برقرار کند، ببیند آیا مطابق قانون اجرا شده یا نشده. این هر سه کار را فرمود من در نهاد شما کردم. به شما روحی دادم که این روح مستقل خلقه است، نقصی در او نیست. و نفس و ما سباها، ممکنه دست و پای بعضی کج و معوج باشد ولی روح افراد اینچنین نیست. خب سوال، استوای خلقت روح به چیه؟ روحی که مجرد است، دست و پا ندارد، مستقل خلقه است یعنی چی؟ او رو با فای تفسیریه بیان کرده، به نفس و ما سباها. معنای تسویه و استوای آفرینش روح این است، فالهمها فجورها و تقواها. من این روح را با سرمایه خلق کردم، این میفهمد ظلم بده، این میفهمد عدل خوبه. این کودک چرا از ظلم بدش میاد گریه میکنه؟ چرا از نوازش و عدل و احسان خوشش میاد میخندد؟ برای اینکه داره سرمایه است. این چنین نیست اون لوح نانوشته باشد، ما این سرمایه بهش دادیم، حالا این سرمایه را باید بگیرد و تحصیل کند و بالا بیاید، مگر ما الهام کردیم. یک، در اثر شهوت و غضب یعنی جاذبه و دافعه، گرایش ها و گریز های فراوانی دادیم که اون مسببات الهی را که به نام الهام است، نفس ملهمه ای رو میشناسد، به تعلیم الهی به یاد میگیرد، اجرا کند. پس فقاهت دادیم، قانون شناسی دادیم، فقه شناسی دادیم، اخلاق شناسی دادیم، او را عالم آفریدیم. بخشای گریز و گرایش هم به او دادیم که در جذب و دفع در عمل برابر اونها عمل کند. این دو. یه دستگاه دیگری هم در نهادش، یه کرسی قضا و داوری هم گذاشتیم به عنوان نفس لوامه. خب چرا انسان اگر در کاری موفق بشه خوشحال است؟ اگر در کاری کامیاب نباشه پژمرده و افسرده است؟ این افسردگی برای چیه؟ کی انسان رو افسرده میکنه؟ کی خوشحال میکنه؟ اگر کار بدی کردیم کی ما رو سرزنش میکنه؟ این کیه؟ این همون نفس لوامه است، این قاضی الهی است. پس دستگاه قضا را جدا آفریده، دستگاه اجرا را جدا آفریده، دستگاه فقاهت را جدا آفریده. روح دارای همه این شعور است که وحدتها کل القوا، این میشه روح انسانی. از این زیباتر دیگه ممکن نیست. و اون تبارک الله احسن الخالقی. بعد بیگانه می آید، اول در اجرا اثر می گذارد، بعد تو قانون گذاری. در اثر رشوه دادن به قاضی این نفس لوامه را از کار می اندازد. یک، بعد وارونه از او فتوا می خواهد نظیر شرح قاضی. دو، به طوری که نفس لوامه انسان را در انجام کار خیر ملامت می کند، می گه چرا توبه کردی؟ چرا این کار خیر انجام دادی؟ خب اگر این کار کردی بچه ها چی بکنن؟ آینده چی میشه؟ چرا خودت خطر انداختی؟ همین نفس لوامه که فرشته الهی است و در برابر زشتی ها انسان را ملامت میکند، در اثر رشوه دادن های مکرر درون و بیرون، همین نفس لوامه انسان را در برابر خوبی ها را سرزنش میکند. کل مهندسی نظام را عوض کرده است. اینا کسانی هستند که فلیغیرون خلق الله. شیطان گفت من طرزی وسوسه میکنم، اول مکروهات، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره. این گرایش ها طوری می شود که اون علم را از کار می اندازد، چون بخش علمی فقط عهده‌دار اندیشه و فتواست، عمل را قوه عملیه انجام می ده. در بحث‌های قبل هم گفتیم اینا که معتادن، این طور نیست که کارتون و کارتون خواب را نبینن، جدول و جدول خواب را نبینن. علم نیمی از قضیه است، بخش اندیشه که کار به دست اون نیست، اون بخش انگیزه است که فعاله. اون بخش انگیزه را شیطان فلج کرده، بسته. مثل انسانی که مار و عقرب را میبینه ولی قدرت فرار نداره، چون دست و پاش بسته است، همونجا میشینه و مسموم میشه. این که بینید عالم بی عمل داریم، برای همینه شد ده ها بار این گفته شد. چرا یک کسی آیه قل للمؤمن رو خوب معنا میکنه، تفسیر میکنه، تدریس میکنه، بعد نامحرم رو دید نگاه میکنه؟ برای اینکه علمش تام است، اما اون نیروی اراده و عزم و اخلاصش زنجیریه. خب میشه عالم فاسق؟ هی اعتراض بکنی مگر تو نمیدونستی؟ تو که میدونی. خب مثل کسی که دست و پاش زنجیریه، این تلسکوپ داره، میکروسکوپ داره، دوربین داره، عینک داره، دور رو نزدیک و همه رو میبینه که کجا مار حرکت کرده، کجا عقرب حرکت کرده. اون عقربی که از سراغش حرکت کرده داره بعد از راه دور این میبینه، اما اونی که فرار میکنه دست و پاست که زنجیریه. عالم بی عمل علمش مشکلی نداره، اما نیروی اراده و تصمیم اخلاصش العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان زنجیریه. این ابلیس، این شیاطین الانس و الجن، اول در اثر این گناهان و لذت کاذبه این بخش عملی رو میگرن، این رو به زنجیر میکشن، بعد کم کم به دستگاه فقهی میرسن، قانون شناسی میرسن، اونایی هم که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بد را خوب نشون میدن، خوب را بد نشون میدن. بعد این نفس لوامه که قاضی و داور است در اثر ارتشاء طرفین به جایی میرسد که اول معذور از حکم میشود، بعد هم کرسی قضا را وارونه میکند، رو کرسی قضا میشیند، انسان را ملامت میکند در انجام کار خیر، نمیذاره کار خیر انجام بدن. ابلیس هم گفت من این کار رو میکنم، فلیغیرن خلق الله، این ساختار رو به هم میزنم. حالا که ساختار رو به هم زد، خدای سبحان فرمود اونا که ساختارشون به دست خودشون ویران شده، کذالک سرکناه فی قلوب المجرمین، ما این آیات رو در گذشته رسوندیم، حال میرسونیم، در آینده میرسونیم. اونی که مجرم و تبهکار است، دستگاه قضایی رو عوض کرده، دستگاه اجرایی رو عوض کرده، دستگاه قانون شناسی رو عوض کرده، این آیات میره تو دلش اما بی اثره. کذالکه سلکناه فی قلوب المجرمین، این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیته. این آب زلال رو ما دادیم، ولی خب این لوله آلوده است، این مسیر آلوده است، لجن شما کوثر رو اگر در مسیر لجن بریزی، خب این آلوده میشه دیگه. این تو بیانات نورانی پیغمبر هست که تهر و افواهکم فانها طرق القرآن، این دهن رو پاک کنید، نه بگذارید حرف بد از این دهن بیرون بیاد، نه اجازه بدید غذای بد از این دهن فرود بره، این مجرا رو پاک کنید، برای اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کند. خب این قرآن که طیب و طاهر است، از این دهن عبور کرده، این دهن اگه آلوده باشه، خب آب طیب و طاهر از یه لوله آلوده، خب اثرش کمه دیگه یا بی اثره دیگه. خب البته این دیگه زنجیر شده. این خطبه نهج البلاغه رو یه روز مفصل اینجا خوندیم. در برابر قرب نوافل یا بعد دینی هم هست، در برابر قرب نوافل کن حدیث را فریقه نقل کردن، یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که شیطان اولا احرام میبندد، همین حرامی، این حرامی احرام میبندد تا وارد قلب بشود، به استناد همون آیه ادا مستم تا افن من الشیطان تذکر و فیضا و مبصرون، افرادی که بینا هستن، اهل بصیرتن و عقلشون تام است، اینا همیشه کشیک میدن، مراقبن دیگر، میبینن این کسی که احرام بسته و داره طواف میکنه دور کعبه در، این حرامیه. اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فیضاهم مبصرون، با استعاذه بر وسیلت شیطان طرد میکنن، این کعبه رو به این حرم و این حریم رو حفظ میکنه. اما بیگانه ای که غافل است، میبینه همین حرامی احرام بسته دارد اطراف کعبه دل طواف میکنه، طائف و مر شیطان، تا ببینه کی در کعبه باز میشه. وقتی وارد کعبه دل شد، این بیان نورانی از امیر بود در نهج البلاغه که اولا آشیانه میسازه، یه مرغی که بخواد یه جا تخم گذاری بکنه آشیانه میسازه، آشیانه میسازه، فبازه اونجا بیزه و تخم گذاری میکنه و فرخه این بیزه رو، این تخم رو به صورت جوجه در میاره. وقتی آشیانه ساخت، تخم گذاری کرد، این تخم را جوجه کرد، دب به درجه. این که میرید بعضی ها هیچ آرامش ندارن، نه تو نماز نه تو غیر نماز، خاطرات از این طرف از اون طرف میلوله، این دبی به وساوس شیطانی است. دبه یعنی دابگونه، یعنی همینطور که ببینید یک مرغ این طرف اون طرف میکنه، یه بچه این طرف اون طرف میکنه، اینو میگن دابه دیگه. دبه یعنی دابگونه فضای قلب گرفته. و درجه این دابه ها، این دارج ها کل فضای ذهن را آشفته میکنن. وقتی که آشفته کردن فضای دل را مسخر کردن، تمام این نیروها را تسخیر میکنن. وقتی تسخیر کردن اونگاه فنظر به اعیونهم و نطق به ارسنتهم، اونجا ذات اقدس اعلام فرماد کنتو سمعه و بصره و کذا و کذا، اینجا هم سار شیطان و سمعه و بصره و فنظر به اعیونهم. از اون به بعد شیطان با چشم اینها نگاه میکنن، چون اینها رو به بند کشیده دیگه. و نطق به ارسنتهم، در بعضی از بیاناتی که به وجود مبارک استمیر اعتراض کردن، این در خطبه دیگر، حضرت همون شیطان با زبان تو حرف زد. این مسائل چون تو حوزه ها بسیار کم است و تو زاویه هست، افسانه است برای خیلی ها که شیطان اینجا تخمگذاری میکنه، نظر به اعیونهم، اینا افسانه است. حد اکثر اینه که ما ترجمه شده رو کنیم، واقعا این طوره. شیطان یه موجودی است، نفوذ بکند، نفس در محل نفوذ اوست. همونطوری که فرشته ها نفوذ میکنن، صحنه قلب را پر میکنن، شیاطین واقعا نفوذ میکنن، وسوسه میکنن، آرامش از آدم میگیرن. فنظر به اعیونهم و نطق به ارسنتهم، با زبان اینا حرف میزنه. گاهی انسان شیطانی سخن میگوید، شیطانی عمل میکنه. به هر تقدیر بود کذالکه سلکناه فی قلوب المجرمی، ما این کوثر رو دادیم. هیچ قلبی نیست که این حرفا نرفته باشه، چون لیهلک من حرکم بینه و یحیی من حیم بینه. خب ما در قلب مجرمی این حرفا راه دادیم، اونتا اینا بالا آوردن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.